بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 87. سر قلم یا سر نون و سر نی. آنکه بر اساس تفکر باطنی و خودی، یعنی در قلمرو به معرفت نفس مخصوصاً می نویسد، به وضوح احساس می کند که دارای سر عظیمی در حال نوشتن است و خود را در حال نوشتن کاملا مسحور و افسون شده می یابد. آنچه که جنون یا مالی خوریای نوشتن نام دارد همین سر است. سر قلم. در قرآن کریم سوره‌ای به نام نون یا قلم وجود دارد که بدین مضمون آغاز می شود که نون، قسم به قلم و آنچه که می نویسد، که تو به واسطه نعمات ربت دیوانه نشده ای و دارای اجری بی منت و بی حسابی و صاحب اخلاقی عظیم، و به زودی معلوم می شود که چه کسی در افسون و جنون است. ظاهراً مخاطب این آیات در وهله نخست بایستی شخص رسول باشد و سپس همه اهل قلم که متهم به جنون از جانب مردمانند، ولی می دانیم که پیامبر اکرم اهل قلم به ظاهر نبود، بلکه اصلا سوادی هم نداشت و در عمرش هرگز گزارش نشده است که چیزی نوشته باشد و پای نامه هایش را که دیگران کتابت می کردند مهر می زد. پس یا نبایستی مخاطب این آیات مذکور شخص رسول باشد و یا بایستی قلم دیگری را درک نمود و کشف کرد. به هر حال آنچه که قرآن نامیده می شود کلام وحی الهی به رسول است که بر زبان رانده و دیگران نوشتند. این کلمات در سینه رسول نوشته شده و رسول آن را قرائت کرده است. این کلمات طبق قول قرآن به همراه روح و ملائک بر دل پیامبر و مخلصین نازل می شود. بر همان نقطه سر دل فرود می آید و رسول آن را به واسطه ذهن می خواند و بازگو می کند. پس به هر حال قلمی در کار بوده است که این آیات را بر دل رسول نوشته است و نه اینکه رسول خودش نویسنده بوده است. پس نویسنده اصلی خود خداوند بوده است و اهل قلم اوست که رسول را صاحب قلمش ساخته است. در احادیث قدسی اسلامی آمده است که خداوند نخستین چیزی که خلق نمود قلم بود و سپس به واسطه قلم دیگر چیزها را خلق فرمود. پس در واقع خالق بلا واسطه جهان قلم بوده است. پس خداوند نخستین نویسنده است که اول نوشته و سپس آن نوشته ها یا واژه ها را امر بکن یا بشو نموده است. برای طبق روایتی دیگر که خود خداوند در ازل یک کلمه بوده است، پس آن کلمه را چه کسی نوشته است؟ مگر اینکه آن کلمه ازلی خود وجود او بوده است، یعنی کلمه ای دارای جان و قدرت و اراده و علم مطلق. آیا به راستی حروف یا کلمات جاندار وجود دارند؟ کلماتی حکیم و صاحب اراده؟ همانطور که در طی این کتاب شاهد بودیم، هر کلمه هزاران بار جاندارتر و مقتدرتر و حکیمتر و خلاقتر از انسانها هستند. تازه همه این کلمات تحت فرمان مطلقه کلمه ازلی قرار دارند که آن خداوند است. الله. امروز تحت شعاع تمدن حسابی غرب، هرچه که با حساب ریاضیات خوانا نباشد و نهایتاً مبدل به نفعی مادی نشود، خرافه محسوب می شود، یعنی دروغ و فریب. حالا که حتی مهمترین نفع مادی بشر، یعنی بقایش بر روی زمین قربانی این حساب می شود، ولی خرافه محسوب نمی گردد. دو نوع قلم وجود دارد که از دو نوع نقطه آغاز به حرکت می کند. نقطه ای در سر و نقطه ای در دل. نقطه ای که در سر وجود دارد نقطه فرضی فیثاغورسی اقلیدوسی است که طبق تعریفش ناممکن است و وجودش منوط به عدمش می باشد. چیزی که نه طول داشته باشد، نه عرض، نه ارتفاع، نه حجم و نه وزن و نه مطلقاً صورتی داشته باشد. ولی نقطه قلبی که همان سر وجود است، با تمام وجود انسان احساس می شود و کانون همان چیزی است که اراده و احساس و روح و حیات نامیده می شود. و این نقطه دوم و قلم دوم از منظر آن نقطه و قلم اولی مطرود و ملعون و نفی گردیده است. نقطه سر همان نقطه عدم است و نقطه دل هم نقطه وجود است. رویارویی این دو نقطه همان تقابل وجود عدم است که کل تمدن بشر را پدید آورده است و همان تقابل کفر و ایمان است. قلم و علم معدوم کننده و قلم و علم هستی بخش. این همان علم تغییر و علم ثبات است. علم فریب و علم راست. علم اکتسابی و علم لدنی. این همان تقابل جورجیاس و پارمینیدز در یک طرف و فراکلیت و افلاطون و ارسطو در طرف دیگر است. این همان تقابل آن دو نقطه است. تقابل بوعلی و شیخ خرقانی. تقابل دین ذهنی و دین قلبی. تقابل عارف و عالم. این تقابل به تنهایی در وجود افرادی چون مولای رومی و غزالی انقلاب‌ها برپا نموده است و احیاء العلوم و مثنوی را پدید آورده است. این همان تقابل حساب و عشق است. و نیز این که قلم نوع سومی هم همواره وجود داشته است. قلم مختلط و التقاطی و مشرکانه بین آن دو قلم و ابطالگراترین قلم ها. قلمی که می خواهد خلع و فاصله و نفاق بین این دو نقطه را پر کند و خود نفاق آفرین و دام می گردد. این همان قلم اهل کتاب است که بانیان نفاق هستند و در قرآن ذکرشان رفته است. مذهبیون کتاب پرست. امروزه که نقطه پرستی ذهنی محکوم به ابطال فزاینده است، ولی همچنان نقطه پرستی قلبی انکار می شود، این قلم سوم در اوج سلطنت و شکوفایی است. آنگاه که اهل قلمی از سر وجودش قلم را از درد خودشناسی بر کاغذ می نهد و نقطه سر دل را از طریق دستش به قلم منتقل می کند تا بر روی کاغذ نمایان سازد، از قلمش همان می ترابد که فی البدایه از زبان پیامبران می ترابید. آنچه که او می نگارد نیز به ظاهر همان سواد یا سیاه است، ولی سواد ضد سواد. این قلم همان رب است و مصداق آیه قسم به قلم و آنچه که می نویسد. یعنی خود قلم است که می نویسد و جنون زدائی می کند، یعنی واژگونی واژه ها را رفع می نماید و حق واژه ها را می یابد و هر واژه ای را بر مقعد صدقش می نشاند. حدود 10 سال پیش غرق در اذکار قلبی بودم و مدهوش. دمدمه یه صبح سحر بود که به ناگه دیدم آسمان شکافته شد و پرندهی چون سی مرغ افسانهی یا عنقا درست به صورت واژه‌ی خوب سویم آمد و سینه ام را شکافت و بر اعماق قلبم وارد گردید و نعره ام را به آسمان رسانید. از آن واقعه افسون سر واژه‌ها شدم و راز اذکاری که در قلبم غوغا می کرد نیز گشوده شد. و از آن هنگام تا کنون شبان روز قلم در دستانم خود به خود می نویسد و هدایتم می کند و جنون و واژگون سالاری واژه ها را بر من عیان می سازد و واژه ها را تسلیم حق ذاتیشان می سازد. و اما براستی نون که نام دیگر این سوره از قرآن است و گویی که مترادف قلم است، چه ربطی با قلم دارد؟ اسم حرف نون که در عربی به معنای ماهی است که در دریا زیست می کند. در آیات آخر این سوره سخن از ماهی است و یار ماهی که منظور حضرت یونس است که به واسطه ماهی بلعیده شد و سپس به برون انداخته شد و به نزد قومش که تماماً او را انکار کرده بودند بازگشت و این بار جملگی ایمان آوردند. در قرآن داستان دیگری درباره ماهی وجود دارد که مربوط به برقراری رابطه بین موسی علیه السلام و خضر علیه السلام است که ماهی مرده و پخته شده ای زنده می شود و روانه دریا می گردد و این همان نشانه و محل دیدار خضر و موسی است. موسی که به قصد علم لدنی و حکمت و سر باشه به جستجوی خضر برآمده بود و به واسطه کم صبریش نتوانست با خضر همراهی نماید. کل درس محوری داستان موسی و خضر همانا درس صبر بر بلاست. علت بلعیده شدن یونس به واسطه ماهی نیز بی صبری او بر قومش بود که در شکم ماهی صبر را یافت و سپس به سوی قومش روانه شد. از پیامبر اسلام روایت شده که یونس در شکم ماهی معراج نمود، یعنی به دیدار پروردگارش رفت. به لحاظ صورت حرف نون مثل یک کاسه خالی است که نقطه‌ای در حال فرو افتادن به داخل آن می باشد و نیز همچون نیم دایره است که آن نقطه به مثابه مرکزش می باشد. این تشبیهات کودکانه ما را بهتر به سر واژه‌ها راه می‌نماید تا توضیحات فلسفی. کل قرآن کریم منطق و بیانی به غایت کودکانه و سهل و ممتنع دارد و مؤمنان را به عادی‌ترین امور دعوت به تفکر و نظر و دقت می‌کند. به همین دلیل طبق قول قرآن کافران دورنگر که همواره در جستجوی نخود سیاه هستند، مؤمنان را آدمهای ساده لوح و سفیه می نامند، در حالی که خود سفیهند و نمی دانند. ماهی چگونه جانداری است؟ می دانیم که ماهیان و کلن آبزیان نخستین جانداران هستند و در واقع اجداد بشر محسوب می شوند. چهار پایان و خزندگان و پرندگان جملگی روزی ماهی بودند که از آب بی نیاز شده و از دریاها خروج نمودند. وجود جانوران دوزیست نیز داله بر این دوره انتقالی از آب به خشکی است. آب مهد و علت حیات است و موجوداتی که در خارج از آب زندگی می کنند نیز در خشکی مستمرن به جستجوی آب هستند و بدون آب می میرند. در اینجا به ارتباط بین نون و ماهی و آب و قلم می رسیم و سر همان سر حیات است، یعنی سر آب و مبدأ زندگی و این همان رجعت به ازلیت حیات است. خود خداوند نیز در قرآن کریم متذکر شده است که عرش خود را بر آب قرار داده است، یعنی بر عنصر حیات. آیا براستی ماهیان که تماماً بر آب زیست می کنند به مثابه ستونها و عناصر عرش خدا نیستند؟ در روایات شیعی نیز آمده است که امام زمان و یارانش مقیم بر جزیره ای معلق هستند که موسوم به جزیره خضری است که به معنای جزیره سبزگون است و نیز بی ارتباط با نام خضر نمی باشد. جزیره ای که خضر در آن مقیم است که کانون سر الهی می باشد و دارای حیات جاودان در جهان است و سالکان حقیقت را یاری می دهد. خود این جانب بارها در عالم بیداری کامل درست آن هنگامی که غرق در تفکری جدی در باری رازی بودم خضر را دیدار کردم و سپس به ناگاه آن راز در قلبم مکشوف گردیده است. و نیز بارها این تجربه را داشتم که در عوالم فکر و ذکر اتاق محل زیستم را متلاطم دیده و چون قایقی بر دریایی احساس کردم که در حرکت است. این صورت خضری را نیز همواره در ماه به وضوح شاهدم. راز از ماه تا ماهی نیز یک سر عظیم است و نیز به لحاظ دانش بشری هم مسلم شده است که نقش روی صورت ماه به طرزی اعجاب انگیز نقش آبهای روی زمین است. رابطه ماه و دریاها در دانش بشری تایید شده ولی هیچ علتی منطقی و علمی در باره اش وجود ندارد. این امر نیز مسلم شده است که جزر و مد دریاها تماماً تحت تأثیر ماه قرار دارد. دریاها به مثابه ظرف‌های خاک هستند همچون حرف نون، و گویی آن نقطه بالای سر این حرف همان ماه باشد و یا قطره آبی که در حال بارش به داخل این ظرف است. و بدن انسان نیز مثل یک ظرف تهی است که نقطه حیات و هستی را می‌طلبد، درست مثل نون. و به لحاظی مثل دهانی باز است که لقمه ای می جوید. در زبان پهلوی نون به معنای حال است و اکنون مشتقی از آن می باشد. در فارسی قدیم حرف نون را بدون نقطه می نوشتند و لذا در زبان دری این حرف با این که نوشته می شده ولی بسیار خفیف خوانده می شده و گاه اصلا خوانده نمی شده است، مثل من که مه تلفظ می شده و هنوز هم همین گونه در مناطق دور افتاده خراسان تلفظ می شود. حرف نون به آغاز هر مصدری که افزوده شود معنایش را نفی می کند و نهی پدید می آورد، مثل نرو، نکن، نبین و غیره. علاوه بر این خود یک کلمه واحد است که همان نمی باشد که مترادف لا در عربی است. در زبانهای اروپایی نیز کما بیش با همین تلفظ و دارای همین معناست، مثل نو. همچنین واژه ناو به معنای حال و اکنون هم می باشد و درست مشابه کاربردش در فارسی است. با توجه به این نشانه های زبانی نیز می توان معنای سوری حرف نون را به عنوان چیزی میان تهی و نفی کننده و در عین حال خواهنده درک نمود که همان ماهیت دیالکتیکی سر باشه در سر حروف نیز می باشد. و شاید هیچ یک از حروف الفبا به این وضوح سر دوگانه واژه را نشان ندهد. واژگونی ذات هر واژه و لفظی. حرف نون حرف نهی و نفی و نه است. این معنا در زبان سانسکریت در هندوستان نیز به وضوح حضور دارد و گویی یک لفظ واحد جهانی دارای معنایی واحد و جهانی در همه زبان هاست. و در زبان لاتین و یونانی نیز دقیقا همین خاصیت را داراست. نو، نهی، نیهیل. و در عربی همان لا است که ذات واژه ازلی اللا می باشد. و در قلم رو به معرفت همان کاهش منطقی است که به سوی علت العلل می رود، یعنی به سوی سر مگو. زیرا کل جریان معرفت و خاص معرفت نفس چیزی جز نفی کردن و نفی شدنهای لامتناهی نیست، تا آنجا که خود مترادف با نه و لای مطلق یعنی فنا می گردد. و از قلب این فناست که بقای یگانه و سر وجود آشکار می شود. جورجیاس حکیم با اصل نخست حکمتش در یونان باستانی بانی سر نه می باشد که می گوید هیچ چیزی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد قابل شناخت نیست و اگر هم قابل شناخت باشد قابل انتقال به دیگران نیست. یعنی سر مگوست و این حکمت لایی است، اللایی. و نامی که بر این مکتب و به واسطه محل زیست این حکیمان توحیدی نهاده شده النایی بوده است که همان اللایی است و آن شبه جزیره محل سکونت این حکیمان النا نام داشت. در اینجا همخوانی اسرار گوناگونی را در واژه لا به عنوان ریشه حکمت توحیدی در سراسر جهان درک می کنیم که همان سر نون در سوره قلم می باشد. پس نون گویی که ذات قلم و آبشخور اسرار است. حکمت الهی نیز به لحاظ واژه همان حکمت اللایی است که به لحاظ معنا و ماهیت نیز با واژه اش یگانه است. و کل دین به معنای تقواست که همان نهی از نفس است و جهان. به همین گونه میتوان کما بیش سایر حروف الفبا را مورد دقت و تحقیق قرار داد که البته به سرگشایی حروف منجر نمی شود ولی سریت حروف را اثبات می کند. پس سر قلم همان سر حرف نون است که نقاب واژه ها را می درد و نفی می کند و انسان را از صورت بتوار جهان نیز توهی می سازد تا صورت و معنا و کلمه واحد آشکار شود و سر را عیان سازد. این همان اصلاح و نفی آن بلی است که آدم به خدایش گفت که از جهلش بود و اینک از آن جهل توبه می کند و نمی گوید که این سر نون است که در وادی قلم رخ می نماید و توحید یعنی خودخدایی را نشانه می رود. یعنی قلمی که خود را بکاود و بنویسد از نون تغذیه می کند. نون همچون مرکبدان این قلم سرجو می باشد. قلمی که بیاری حرف نون جهان را نفی می کند و در کمال نفی که عدم پدید آمد ثبات ابدی وجود محض جهان اثبات می شود. یعنی در کمال لا، اللا رخ می نماید. چرا که معناجویی بشر ذاتاً نفی پرستی و عدم جویی بشر است و انسان به میزانی که موجودیت مادی چیزی را زیر سؤال می برد و نفی می کند، معنایش را استخراج می کند. یعنی معنا دارای ذاتی فنایی است که بقای با ثبات و جاوید و یگانه و ناب را می جوید. لذا معرفت ذاتاً فناپرستی بشر است، نون پرستی است. مثنوی مولوی به عنوان یکی از ماندگارترین اثر قلم سرجوی بشری نیز تماماً سر نای یا نی است، یعنی سر نون. چرا که مولانا با خضر زمانش روبرو شد و با تمام بی‌صبری‌هایش بالاخره بر سر نون وارد شد. صوت نی ذاتاً صوتی نفی کننده هستی مادی و ذهنی بشر است و لذا تماماً حزن‌آور است و سر دل را نشانه می رود و لذا شاید تنها سازی باشد که مستقیماً به واسطه گوش دل قابل شنیدن است و لذا هر کسی قدرت شنیدن آوای نی را ندارد و نیز هر کسی هم قادر به نواختن آن نیست و سخت‌ترین ساز محسوب می شود و کم نوازترین ساز هاست و به تدریج در حال انقراض است مگر انواع الکترونیکیان. نی تنها سازی است که فقط با صدای هویی که از سینه برمی آید قابل نواختن است و لذا صدای نی انواع و درجات بسیار متنوع صوت هو است و جز هو صوتی پدید نمی آورد. روایت است که پیامبر اسلام به تنها سازی که گوش می داده و بسیار هم علاقه داشته است نی بوده است. نی همان نای نون است که نقطه سر دل را استخراج می کند. قداستی که نی در میان عرفا داشته و در مثنوی مولانا تبدیل به یک اسطوره شده است بدین راز است. روایت است که مولوی همان مقدمه مثنوی را شبی نگاشت و در لای عمامه اش نهاد و 10 سال بعد ما بقی کتاب پدید آمد. این مقدمه که تمام سر نی است همان سر نون است. سر لا، سر قلم ازلی، سر مکنون دل. نام ها که نخستین واژه هایند نیز از سر حرف نون برخواستند، همانطور که نام نیز با حرف نون است که در زبان لاتین هم مشابه همین تلفظ می باشد. نیم دارای نام ساختن همان دارای نما ساختن است. نام ها تماماً به نماها یا بت‌ها تعلق دارند، بر نمودها، و هر چیزی به واسطه نامش برای بشر نمود می‌یابد، یعنی وجود می‌یابد، ولی وجودی نمادین و محکوم به فنا. به همین دلیل بود و نبود در حکمت دو امر متقابل و بلکه متضادند. بود به معنای وجودی بی صورت است و لذا بینا، ولی نمودهایند که دارای نامند، نمودهایی محکوم به تغییر و فساد و نابودی. پس نامیدن یعنی نمودن و به واسطه نام هاست که جهان در چشم انسان نمود یافته است. چیزی که هنوز نامی ندارد برای انسان گویی اصلا وجودی هم ندارد. بود دارد ولی نمود ندارد، هستی دارد ولی چیستی ندارد. در قرآن نیز هر سوره‌ای به نام خدا آغاز می شود، بسم الله و با خود خدا. انسان وقتی بسم الله و یا الله می گوید، وجود خدا را مخاطب نمی سازد بلکه نامش را مخاطب می سازد، ولذا خدا را غایب می کند. همانطور که گفتیم هر نامی دارای ذات هویی است. کسی که حاضر باشد به نام خطاب نمی شود، مگر اینکه یا به سهو باشد و یا باطنن حضور نداشته باشد و آدم بخواهد از طریق بر زبان آوردن نامش حواس و هوش طرفش را حاضر سازد، یعنی تو سازد. بایزید بسطامی گفته است که عمری مشغول ذکر خدا بودم و به ناگاه دیدم ذکرم همان حجاب من و خدایم بود، زیرا اذکار همان اسما هستند و غیبی اند و غیب پرست. به همین دلیل کمال ذکر همان خموشی است. چه بسا انسان در آغوش یارش نیز از او دور است و در حجاب و هجران است، زیرا نمیتواند هویش را تو سازد و نقدش کند. به همین دلیل مؤمنان خالص از اذکار و نماز مبرا می شوند، مثل حواریون مسیح و یا مریدان علی که از جانب سایرین محکوم به کفر و ارتداد می شدند که چرا شریعت را رعایت نمی کنند، که البته منظورشان از شریعت نه اعمال اصول واقعی دین مثل صدق و قناعت و حلالی و تقوا، بلکه فقط نمایشات عبادی بود، یعنی کلامی. مسیح علیه السلام در پاسخ به روحانیت یهود می گفت که عبادات برای رسیدن به بهشت است و ما در بهشتیم. نخستین تجربه موسی در سرآغاز نبوتش در طور سینا که مواجه با درختی منور و سخنگو شد، همانا روبرو شدن با سر واژه و نامها بود. خداوند از زبان آن درخت درباره ماهیت عصایی که در دست موسی بود سوال کرد که ای موسی، آن چیست که در دست توست؟ موسی گفت عصا. بلا بود در دلش به سوال کننده می خندید که چه سوال کودکانه و ابلهانه و عبثی می کند و گویی او را مسخره کرده است. مثل سوال کودکان از والدین که تماما نام چیزها را می پرسند و بدین طریق به قلمرو به واژه ها و نمودها وارد می شوند. و آنگاه خداوند درباره خاصیت عصا سوال کرد که موسی هم پاسخ گفت که با آن چوپانی می کند. کمک دست و کمر و پاهایش است و با آن درندگان را می راند و گوسفندان را می چراند و برگ درختان را می تکاند. و سپس امر شد که عصایش را بیندازد. انداخت و عصا را اژدهایی یافت و از وحشت نزدیک بود که قالب تهی کند. پس معلوم شد که موسی آن شیئی را که مستمرن در دست دارد و با آن بیش از هر چیزی کار می کند و مأنوس است اصلا نمی شناسد. یعنی سر عصا را نمی داند. نمی داند که عصا یک اژدهاست که در دست اوست. و سپس موسی نام سوال کننده را پرسید که تو کیستی؟ پاسخ شنید که من همانم که هستم، یعنی بی نام هستم و بی نمود، فقط بودن هستم و بس. موسی علیه السلام را کلیم الله نامیدند، یعنی کسی که با خدا ارتباط کلمه ای داشت و کلام رد و بدل می کرد. هیچ پیامبر دیگری به طور بی‌واسطه با خداوند رابطه کلامی نداشت الا پیامبر اسلام، آن هم فقط در واقعه معراجش که مولد سخنانی موسوم به احادیث قدسی بوده است که برخی آن را بر قرآن هم ارجح می‌دانند، زیرا قرآن کلام با واسطه جبرئیل بوده است. و برتری مقام امامت نسبت به نبوت نیز همین است که امام هرچه میگوید کلام الله است و خداوند نه اینکه با او سخن میگوید بلکه از زبان او سخن میگوید و گویی در او مقیم است و او زبان خداست، همانطور که دست خدا و چشم خدا میباشد کلام خدا نیز است. موسی علاوه بر آن عصا، صاحب سنگی نیز بود که هرگاه که اراده می کرد از آن سنگ آب می جوشید. در اینجا مواجه با سر معجزات و کرامات مردان حق هستیم که چیزی جز سر نام ها و واژه ها نیست. سر عصا و سر حجر. ابراهیم علیه السلام نیز با ورودش بر آتش به ناگاه سر آتش را یافت و این سرها در دین محمد صلی الله به تمام و کمال رسید و مبدل به کل اسرار گشت و لذا دین محمد معجزه‌ای جز قرآن که تماماً واژه هاست ندارد. دین محمد تماماً سر واژه هاست و لذا دین معرفت است و جز از طریق معرفت نفس نمیتوان دین محمد را درک نمود و تصدیق کرد، همانطور که خود ایشان این حقیقت را در حدیثی به وضوح بیان کرده است که زین پس فقط رهروان معرفت نفس میتوانند به حق دین من برسند و آن را تصدیق کنند. قرآن نیز به لحاظ لغت به معنای خواندن است، ولذا قرآن کتابی خواندنی و فهمیدنی است. کتابی است که اسرار نامها را عیان می سازد. سوره های قرآنی جملگی با کلمه نام آغاز می شوند. بسم الا سوره توبه که سوره اخلاص و پاک شدن است، یعنی پاک شدن از سیاهی و سواد و نامها و نمودها. پاک شدن از دنیا. در این سوره خداوند بی نام وارد شده است، یعنی بود خدا حاضر شده است و ننمودش، زیرا کل جهان هستی به مثابه نمود خداست. آیت الله. حروف الف با در آغاز پیدایش خود خطوط مقطع و راستی بودند مثل خط میخی، به تدریج منحنی شدند و به سوی گرد شدن میل نمودند، یعنی به سوی مبدأ خیش، یعنی نقطه. همانطور که طبیعی ترین لفظ که از دهان خارج می شود و همان خروج بلا مانع هوا از سینه است، هو می باشد که لفظ هه می باشد و هه یک نقطه توخالی است و مترادف با صفر نیز می باشد و صورت هر دو یکی است. هویی که هه همان صورت هواست و نام و لفظ هوایی که بر انسان وارد شده و از سینه‌اش خارج می شود. این هه‌ها مستمرن از سینه بشر در هوا منتشر می شوند و بدین گونه پدیده های بیرونی را دارای نام می سازند، یعنی بشری می کنند و در حیطه ی حیات و هستی بشر در می آورند. این همان واقعی پیدایش صنعت است و خلاقیت مصنوعی بشر. تبدیل هوا به واژه و تبدیل واژه به نمودهایی قابل تصرف و بلعیدن. هوا چیست؟ چیزی که نمود ندارد ولی هم ظرف نمودارها می باشد و هم چون بر انسان وارد و سپس خارج شود موجب نامدار کردن نمودها می شود. چیزی که نمود ندارد ولی نمود را پدید می آورد برای بشر. عدمی که موجب وجود نمودی است و نیز با لحظه‌ای متوقف شدن موجب مرگ انسان می شود. انسان اول در آب شناور بود و نوعی ماهی بود و سپس از آب خروج کرد و در هوا شناور گشت و به تدریج کمر راست نمود و متوجه آسمان شد و منجم گردید و تلاش نمود تا به سوی آسمان پرواز کند. ولی عاقل‌ترها روی از آسمان به سوی دل خیش برگردانیدند و میل نمودند تا بر دل خود وارد شوند و در آنجا مقیم شوند، یعنی به سوی نقطه سر دل پرواز نمایند. به هر حال انسان به تدریج متوجه شد که راهی جز فنا ندارد. اکثرا تلاش کردند که در چیزهای بیرونی فنا شوند و انگشت شماری نیز تصمیم گرفتند که در خود فنا شوند. اینان اهل قلم هستند. اکثرا هواپرست شدند و اندکی هم هوپرست. هو همان هوای دل و هوای انسانی و قلبی شده است. هوای خودی. گفته می شود که این اسرار چه خاصیتی برای بشر دارند؟ اتفاقا تمام خاصیت این اسرار و هر سری در بی خاصیتی آن است و بلکه در ضد خاصیت آن است، زیرا خواص واژه ها و نمودا را از بین می برد و انسان را دچار انفعال می سازد. از قدیم تا کنون عرفا و حکیمان متهم به انفعال و بیهودگی و بیعملی و رکود و سکون و تنبلی مطلق و بلکه متهم به مفتخوری بودند و نیز اشاعه دهنده چنین وضعی در سایرین. ادابت مردمان و خاص فعالان حکومتی با حکیمان تامن از این رو بوده که کل خاصیت دنیایی را که پدید آورده اند در نزد حکیمان بی خاصیت می شده است. در همان آیات اولیه سوره قلم دیدیم که اهل قلم واقعی دارای رزق خارق العاده و بی منت و بی حساب هستند و لذا از طرف اکثر مردم متهم به جنون و فتنه می باشند. در آخرین آیه این سوره، همان آیه معروف به و ان یکاد را می‌یابیم که شرح حالات ذکر اهل قلم است که از سوی مردم متهم به جنون می‌شوند و در این حال از فرط بخل نسبت به رزق راحت و بی زحمت و بی منتی که می‌برند سعی می‌کنند با آتش نگاهشان این حکیمان را مورد اصابت قرار دهند که همان ماجرای چشم زخم است که به پیامبر اسلام نیز وارد شد و او را تا مدت‌ها رنجور ساخت و گویی به همان واسطه از دنیا رفت. آری، آدم‌های مطلقاً بی خاصیت و بلکه ضد هر خاصیتی که در عین حال مردمان آرزو می‌کنند که ای کاش که چون آنها می‌بودند. این آرزوی پنهان کافران در قرآن نیز مذکور است. سوره نون از اول تا به آخر شرح جنونی است که اهل قلم به آن متهم می باشند و خداوند آنان را از این اتهام مبرا می کند و متهم کنندگان را مجنون می خواند که به جنون واژگون سالاری واژه ها مبتلایند. اهل قلم جنون واژه ها را علاج می کند و آنان را به عقل می آورد، یعنی مهار می کند، همانطور که عقل به معنای مهار نمودن و افسار زدن است و بدین گونه است که انسان از سلطه جادویی واژه ها نجات می‌یابد و به قلمرو به اختیار می‌رسد و آرام می‌شود و از جنون نجات می‌یابد، یعنی عاقل می‌شود. مهار کننده واژه ها اهل قلم اهل نون است، به شرط اینکه از قلمش نون نخورد و نام نخواهد. سر نون سر انسانی است که از آب بیرون افتاده است و اسیر هوا گشته و اینک بایستی به خوی دل و آب و دریای دل رجعت کند تا از مرگ و نابودی نجات یابد. همچون ماهی پخته موسی که از سفرش به راه افتاد و راهی دریا شد. همچون یونس که به دریا افتاد و بر شکم ماهی وارد شد. همچون طوفان نوح که همه قحطی زدگان کافر را چون ماهیان در آبها غرق نمود و سیراب ساخت. همچون مسیح و امام زمان و یارانش که بر آب راه می روند و در آن غرق نمی شوند، چون شناور در آب دلند و لذا سبک شده و از آب هم سبک ترند، چون کاسه ای بر آب شناورند و به قول قرآن چون چوبی خشک بر آب شناورند. اسرار حروف و واژه ها و جملات از طریق تأویل و تأخیر حاصل می آید، یعنی از طریق درک ازلیت و ابدیت آنها و نه از طریق تفسیر و تبدیل و تفنن و منطق و صرف و نحو و فلسفه ها. حق هر واژه‌ای در مبدأ و معادش آشکار می شود و این همان تأویل و تأخیر است. در فاصله بین این دو مقام تماماً تغییر و تبدیل و فساد و ابطالی است که قلم رو به دانش فنی می باشد و قلم رو به زمانیت است که بستر ابطال می باشد. در گذار زمان فقط ابطال ها آشکار می شود و نه حق ها. این همان سر نون و نه، و نون به معنای اکنون است. حال همان قلم رو به مبدع و معاد و جاودانگی و بیزمانی است. این همان سر نو در زبان لاتین است و سر نون به معنای ظهر یا ظهور، ظهور اسرار. نون سر قلم است، یعنی سر خلقت واژه، سر خالق واژه ها. قلم خالق واژه هاست. پس اهل قلم حقیقی خود به دست خیشتن خلق می شود و این است معنای خلق عظیم که در آیات نخستین سوره نون آمده است که به معنای خلقت عظیم است و اخلاق عظیم. فقط اهل قلم است که دارای اخلاق است، یعنی قدرت خلقت، زیرا جهان هستی به واسطه واژه ها خلق شده است. واژه هایی که به واسطه قلم خلق شدند و قلمی که در دست اهل معرفت است، اهل نون. اهل قلم عرفانی در واقع زنون هستند، یعنی صاحب نون، یعنی به سر نون رسیدند و این سر حکمت، معرفت، امامت و توحید است. سر خود خدایی. اشیاء و موجودات عالم به خودی خود دارای هیچ طبع و خاصیتی نیستند. آنچه که آنها را دارای ماهیت می کند نامی است که بر آنهاست. با این نامها آنها به تازگی برای انسان به وجود می آیند. تاریخ واژه همان تاریخ هستی انسانی جهان است. تاریخ خلقت جهان در نزد انسان. و این همان تاریخ نون است. تاریخ نه و نی، تاریخ نینوا. و بیهوده نیست که نخستین تمدن بشری در سرزمین نینوا یا بین النهرین پدید آمد و نخستین خط نیز در همان منطقه از جهان به دست بابلیان و سومریان اختراع شد، در منطقه‌ای که جنگل نی و نیستان بزرگی بود و نخستین قلم نیز از نی ساخته شد. و بزرگترین واقعه خودخدایی انسان نیز در سرزمین نینوا یا کربلا رخ داد که اثبات ابدی حق امامت بود. این خود نون و نی است که میگوید و مینویسد که از نیستان چون مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. این صدای نی قلم است. این واقعه نگفتن به جهان و سپس به خیشتن است. خداوند نیز چون به خودش نگفت، این نه همان واقعه خلقت عالم و عالمیان است. عالم هستی حاصل نفی خدا نسبت به خودش می باشد. این همان عشق است که سر ذاتی هر واژه‌ای می باشد که قبلن ذکرش رفت. جهان هستی حاصل کفر و انکار خدا نسبت به خودش می باشد. حاصل ایثار اوست. ولذا هر چیزی در معنای هر واژه‌ای و هر نامی دارای ذاتی واژگونه است. واژگی همان بیان این ایثار و عشق و کفر است. به همین دلیل هر چیزی ذاتاً ضد خود می باشد و چون روی به خود کند و خود آ شود، خدا آشکار و معرفی می شود. و فقط انسان اهل قلم است که بر سر نون قادر به وقوع چنین واقعه‌ای می باشد. نی مخصوصاً در ادبیات شاعرانه به معنای نه می باشد. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. این نی همان نه نیز می باشد که واژه جدائی است و جدا کننده و نفی و انکار و درست در نقطه مقابل بدی می باشد. وقتی به کسی می گوییم نه، در واقع او را از خود جدا می کنیم و در فراق می اندازیم و در این حال به او حدود می دهیم، یعنی وجود می دهیم، وجودی جدای از خودمان و مستقل. به همین دلیل عارفان که سلطان نه و نون و نی هستند، اسوه جدایی و فراق و تنهایی مطلق می باشند و با این کارشان سایر انسانها را نیز حدود و وجود می بخشند. و اصولاً سرجویی به معنای یافتن وجود محض و مطلق و مستقل و مجرد چیزی است از جمله واژه‌ها. و و رضا سرجویان به سوی تنهایی و تجرید و تفرید نفس می روند که همان احدیت و توحید نفس است. و همین دلیل انسان به میزانی که در جستجوی حق یگانگی محض چیز هاست، یعنی پاره کننده ارتباطات و اشتراکات و بی‌حدودی است، به همان میزان خود نیز تنها می شود. این دو واقعی توأم است. انسان به میزانی که تنها می شود به سر خود به خودی هر چیزی نزدیک می شود و هر چیزی را در نفس واحدش درک می کند و این همان علم توحید است که علم وجود یابی است. به همین دلیل تنها راه شناخت واقعی چیزها همان خودشناسی است. انسان به میزانی که به خود خودش به نفس نزدیک می شود و تنهایی و بیتایی خود را می یابد، درباره سایر چیزها نیز علم واقعی و وجودی می یابد و مصداق آن سخن علی علیه السلام که هر که خود را شناخت همه چیزها را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیزی را نشناخت. زیرا در جهان هستی فقط یک خود وجود دارد و خود هر انسانی نزدیکترین خود به اوست. لذا خودشناسی راحت ترین و سریع ترین راه علم وجود است. و به علاوه هر چیزی از درب نامی که انسان بر آن چیز نهاده برای انسان قابل دسترسی است. پس درب ورود به هر چیزی نیز خود انسان است. زیرا سر نام هر چیزی در انسان است و انسان خود نام گذار است و لذا هستی بخش. مثنوی مولوی که در واقع نی نامه است و لذا جامع جمیع اسراری که در این سرنامه‌اش آشکار کرده در معنای منطقیش یک نی کامل است و عین نیهیلیسم است و گویی به لحاظی تفسیر و تصدیق حکمت جورجیاس می باشد که نفی وجود و نفی شناخت و نفی تعلیم و تربیت است. بدین لحاظ بایستی مولوی را مظهر کمال مطلقه نیهیلیسم عرفانی دانست که نیچه در مقابل او کودکی بیش نیست و قیاس این دو توسط علامه اقبال یک قیاس بسیار نابخردانه است. قیاس پشه‌ای با سیمرغ است. سر حروف و واژه ها یعنی سر عالم وجود در نزد تنها ترین انسان هاست که در جستجوی حق تنها شدند، یعنی در نزد امامان. به همین دلیل اسرار حروف مقطعه قرآنی را متعلق به وجود امامان نمودند که دارای علم تعبیر می باشند، یعنی علم ازلیت فهم و علم مبدأ. و حروف نیز مبدأ واژه ها و لذا مبدأ اندیشه و احساس و انسانیت بشرند. پس علم بر اسرار حروف همانا علم بر ذات انسان و جهان است. اگر همانطور که قبلا اشاره کردیم انسان جاهل تماما تحت جبر مطلقی واژه هاست و مکتب اصالت واژه و جبر واژه را واژیزم نامیدیم و واژیزم را لفظاً همان فاشیزم در زبان لاتین میابیم، بی ربط نیست. این همان فاشیسم واژیزم است، قلم رو به اقتدار مطلقی واژه ها. پس بدین گونه انسان واقعا آزاد شده و رستگار و آزادی بخش همانا عارف است که خود از اسارت جبر مطلقی واژه ها رهایی یافته است و راهش را می داند. تشابه واژه ها در زبان های گوناگون را نبایستی اتفاقی و عبث نامید. این تشابهات به عنوان آخرین نشانه های باقی مانده از زبان واحده و نخستین بشری حائز اهمیتی خارق العاده اند. در این کتاب از این تشابهات بهره های کلانی برده و حقایق به دست آمده نیز دال بر درستی این بهره برداری است. امروزه در زبان اقوام و ملل گوناگون هر یک به تنهایی بسیار به ندرت واژه های ناب همان قوم حضوری فعال و زنده دارد و اکثریت قریب به اتفاق واژه ها مرکب و تلفیقی اند، هم به لحاظ صورت واژه ها و هم معانی صادر از آنان. واژه‌های ناب اکثرا مستعمل شده و از قلمرو زبان زنده و جاری خارج شدند و در زبان‌های منزوی در اقلیت‌های زبان چنین واژه‌هایی البته فراوان‌تر هستند، یعنی آن زبان‌هایی که هنوز دارای الفبا و ادبیات و کتاب نیستند. این زبان‌ها بکرترین منبع واژه‌شناسی و اسرار واژه‌اند. درست و همین دلیل پیامبر اسلام که در میان بدوی ترین قبایل بشری دورانش ظهور کرد، این امکان پدید آمد که از زبان امی و بدوی و بکر دریایی از واژه‌ها و معانی عظیم خلق شود و ادبیات عرب را پدید آورد. واژه‌های امی هر یک مخزن حیرت‌آوری از معانی بکرند. عنوان و محور این کتاب سر واژه، همانطور که ذکرش رفت، برخواسته از یک واژه امی سنگسری به نام سر واژه بود که مدت‌ها بود که در دلم زنگ می‌زد و باعث این کتاب گردید. و کلاً زبان مادریم یک قدرت اسرارگونه‌ای در رشد معرفتی و دینی من ایفا نموده است که راز امی بودن نبوت‌ها و ذکر الهی را برایم به یقین رسانید که در قرآن نیز در این باره تأکید شدیدی شده است. امی بودن نلزوماً به معنای بی‌سوادی، که به معنای نقبی در زبان امی است که در این کتاب در سرآغازش به مشروح پرداخت گردید که همان سر الفاظ نخستین قلمرو به کودکی بشر است که در رابطه با مادر پدید می آید. و امی ترین لفظ کودکانه که سر اکبر اسم اعظم الهی در مذهب وداهاست همان ام می باشد. سر قلم عارفانه نیز در همین امر نهفته است و نه در علوم اکتسابی، هرچند که عرفانی باشند. تعبیر قرآن نیز محصول نقب در زبان مادری می باشد و انسان به میزانی که در زبان مادریش به واسطه معرفت نفس نقب میزند، به علم تأویل قرآن و کلام الله میرسد. خود مولای رومی نیز تأکید شدیدی بر زبان امی و عامیانه مردم داشت تا آنجا که معروف است که بسیاری از این الفاظ را، هرچند که طبق ادبیات کلاسیک غلط هستند، در مثنویش به کار گرفته است که گاه صورتی رکیک یافتند که خود یکی از علل قدرت معنوی این کتاب است. رک‌گویی و رکیک‌گویی امری واحدند و این از ویژگی کلام حکیمان الهی بوده است که تجمل کاذب کلام اهل کتاب را خدشه‌دار کرده است. خود همین امر یکی از اتهامات حکیمان در طول تاریخ بوده است که سقراط حکیم بدین لحاظ شهرت دارد. یکی از مهمترین علل بیان شاعرانه حکمت همین پیشگیری از رکیک نمودن اسرار رک می باشد که نوعی تلطیف حقایق تلخ می باشد که البته حقایق را در پرده ای دیگر می نهد که محتاج کشف حجاب از طریق تفاسیر است که خود داستان دیگری از تحریف حقایق است. اکثر عارفان مقتول عارفان نثرگو بودند. شعر که زبان استعاره دو پهلوست ذاتاً در تضاد حکمت می باشد که زبان عریان‌سازی حقایق توحیدی می باشد. بنابراین حکیمان نثرگوی مقامی برتر دارند. این همان برتری کسانی چون بایزید بسطامی و شمس تبریزی و عین‌القضات همدانی بر عارفان شاعر مسلک است. برتری سقراط بر افلاطون است.